شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای اصغر برزو، سخنگوی کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران، در سوئد، یکی از 16 گروه فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی هستیم. جناب آقای برزو، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای سستاده و آقای عبداللهی و سایر همکارانتون و خسته نباشید بهتون میگم که این وقت رو در اختیار فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر میدارین تا اخباری را که جمع آوری کردن به شنوندگان رادیو آزادگان برسونن.
من هم از طرف خودم و همکاران سپاسگزارم از الطاف شما و در صورت امکان محبت کنید بقیه گزارش هفته قبل رو درباره وضعیت مطبوعات در سال 83 دنبال کنید.
من حتما این کار رو خواهم کرد، ولی قبل از اینی که گزارش ادامه بدیم یه چند تا خبر اول روز بود اینه میخواستم اعلام کنم و یک گزارشی هم از طرف فعالین ایرانی منتشر شده که به مناسبت در واقع 10 اکتبر 18 مهر روز جهانی مبارزه برای لغو اعدام.
بله.
که این گزارش انعکاس بسیار خوبی چیه بر مجموع داشت. من مقدمه این گزارش رو امروز میخونم، ولی اصل گزارش میذاریم برای آینده که به قول این گزارش مطبوعاتمون تموم شد و موقع این گزارش کاملش چیه تلاش میکنم من بخونم.
سپاسگزارم. بفرمایید باشون.
گزارش فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی از وضعیت اعدام در ایران، گزارش سال 2005 از اکتبر 2004 تا سپتامبر 2005. مقدمه: به مناسبت 18 مهر 10 اکتبر روز جهانی مبارزه برای لغو اعدام، فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی در راستای افشای نقض گسترده مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران، گزارش سالانه خود را از وضعیت اعدام در ایران به شرح زیر به اطلاع می رساند. این گزارش در برگیرنده اسم و برخی مشخصات کسانی است که در فاصله زمانی مهر ماه 83 تا شهریور 84، اکتبر 2004 تا سپتامبر 2005 در ایران توسط دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم به اعدام شدند. لازم به ذکر است که این لیست از میان اخبار مندرج در روزنامه ها و سایت های خبری متفاوت داخل و خارج از ایران جمع آوری شده است و با توجه به سانسور موجود در رسانه های خبری ایران و عدم وجود منابع مستقل خبری، این لیست نمیتواند در برگیرنده اسامی تمام کسانی باشد که در این مقطع زمانی محکوم به اعدام شده اند. ضمناً دولت ایران با استفاده از روش‌های متفاوت در تلاش است که اخبار مربوط به اعدام شدگان به طور خاص و نقض حقوق بشر به طور عام در ایران به صورت ناقص منتشر شود تا بدین وسیله زمینه را برای پیگیری و تحقیق توسط مدافعان حقوق بشر دشوارتر کند. به طور مثال محکومین را در شهر محل سکونت خود در ملأ عام اعدام می کند و بعد تحت عنوان حفظ آبروی خانواده محکوم از درج نام آنها در مطبوعات جلوگیری به عمل می آورد و یا اسامی آنها را به صورت ناقص منتشر می کند. بر مبنای این گزارش 232 نفر اعدام،
بله،
یعنی 32.5%، 75 نفر یا محکوم به اعدام، 157.67% شدند. با احتساب 76 نفر از منتظرین اعدام از سال قبل که در این گزارش ما آنها نیز اشاره شده، مجموع اعدامی ها و محکومین به اعدام به 308 نفر بالغ می گردد.
بله.
اعدام شدگان از مجموع 75 نفری که در فاصله زمانی این گزارش اعدام شدند، 74 نفر مرد و 1 نفر زن هستند و 2 نفر از آنها زندانی سیاسی بودند. 65 درصد یعنی 49 نفر آنها در ملای عام اعدام شدند که احکام آنها در 22 شهر به اجرا درآمده است. مشهد با 9 مورد اعدام در ملای عام در رتبه اول قرار دارد. حدود 19 درصد 14 نفر از کل اعدامیان متعلق به تهران هستند. از 19 نفر اعدامیان که سنشان در این گزارش آمده است، 1 نفر زیر 18 سال، 10 نفر بین 18 تا 30 سال و 8 نفر بین 31 تا 50 سال سن دارند. قابل ذکر است که هویت 4 نفر از اعدام شدگان مشخص نیست. منتظرین اجرای حکم اعدام، از میان 157 نفر منتظرین اجرای حکم اعدام، 17 نفر یعنی 11 درصد زن و 140 نفر 89 درصد مرد هستند که 5 نفر از آنها از فعالین سیاسی هستند. از میان 82 نفر از منتظرین اجرای اعدام که در مورد سنشان اطلاعاتی موجود بوده است، بیش از 6 نفر 7 درصد آنها زیر 18 سال.
ببخشید چند نفرشون؟
6 نفر زیر 18 سال.
بله.
58 نفر یعنی 71 درصد بین 18 تا 30 سال و 22 درصد 18 نفر بین 31 تا 50 سال سن دارند. ضمناً در مورد هویت 30 نفر از منتظرین اعدام اطلاعاتی در دست نیست. تهران با 69.5 درصد یعنی با 109 نفر بیشترین منتظرین اجرای حکم اعدام را در فاصله زمانی گزارش دارد. با احتساب 76 نفر منتظرین اعدام از سال قبل، کل افرادی که تاکنون منتظر اجرای حکم اعدام هستند بالغ بر 233 نفر است. بعد از آخرین نشست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در مارس 2005 در ژنو، تاکنون بر مبنای لیست شماره 1 اسامی اعدام شدگان 40 نفر اعدام شدند و بر اساس لیست شماره 2 اسامی منتظرین اجرای حکم اعدام 88 نفر حکم اعدام دریافت کردند. بدین ترتیب مجموعاً 128 نفر اعدام و یک حکم اعدام دریافت کردند که این تعداد بیش از 55 درصد کل افراد 232 نفر است که در فاصله زمانی این گزارش اعدام و یا حکم اعدام دریافتند.
بله.
مقدمه گزارشی بود که از طرف فعالین به مناسبت روز جهانی مبارزه برای لغو اعدام منتشر شده بود.
خیلی سپاسگزار.
چند خبر روز دیگه بود. یک این که ممنوع الملاقات بودن آقای گنجی ادامه داره و 50 روزی که هیچ اطلاعی از اون در دست نیست و مسئولین زندان هم از آقای سلیمانی مدیر کل زندان ها استان تهران و یا وزیر دادگستری که سخنگوی قوه قضاییه هم هست یا دادستان تهران، هر کدوم به نوعی میگن که این احتیاج به ملاقات نداره و تحت درمان پزشکی زندان و مراحل فیزیوتراپی میگذرن و در قرنطینه است. این هم از اون چیزهای جدیدی که مریض احتیاج به ملاقات با خانوادهش نداره، باید نباید ملاقات بشه، یعنی در ممنوع ملاقات بودنه آقای گنجیه.
بله، میگه هر دم از این باغ بری میرسد تازه تر از تازه تری میرسد.
مسئله بعدی ممنوع ملاقات شدن جدد آقای عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری که وکیل آقای گنجی هم هست در واقع، وکیل خانم کاظمی و وکیل تعدادی از روزنامه‌نگاران.
بله،
هم دوباره مجددا ممنوع ملاقات شدن. مسئله خبر بعدی که بودش، دو تا کتاب توی این هفته در واقع از طرف وزارت ارشاد توقیف شد. یکی کتاب نامه های ابراهیم گلستان به سیمین دانشوره که در 120 صفحه از طرف انتشارات اختران قرار بود منتشر بشه که وزارت ارشاد ممنوع اعلام کرد. یکی هم کتابیه که چاپ شده بود ولی دستور دادن جمع‌آوری بشه، از کوروش تا پهلوی.
بله.
بعد کیانوش سنجری
اون کتاب آقای ابراهیم گلستان، همون کارگردان سینماست دیگه، به خانم سیمین دانشور، همسر جلال آل احمد و بانوی نویسنده معاصر.
بله. این کتاب در واقع 120 صفحه از نامه‌هایی بوده که 15 سال پیش نوشته شده راجع به مسائل تاریخ اجتماعی سیاسی. ولی
بله،
ولی بعد آقای کیانوش سنجری بعد از حدود 4 ماه بازداشت با قرار وثیقه 50 میلیون تومانی موقتا از زندان آزاد شده. خبر بعدی در رابطه با 3 روزنامه‌نگار سنندجیه که اتهامات خیلی سنگینی بهشون وارد شده. خانم رویا طلوعی، اجلال قوامی و سعید ساعدی اتهام محارب بهشون از طرف دادستان وارد شده و در واقع در کیفر خاص به عنوان محارب قرار محاکمه بشن و هر کدوم اینها با قرار وثیقه 100 میلیون تومانی از زندان آزاد شدن به طور موقت.
بله.
خبر بعدی، آقای پیمان پیران زندانی سیاسی در زندان اوین ممنوع ملاقات شد. و یک خبر دیگه از سایت پاستاب که اخبارهایی رو در اتو مسائل مذاکرات با اتحادیه اروپا در اتو مسائل انرژی هسته‌ای و مسائلی که در قوه قضاییه و این راندخاری هایی که مقامات داشتن اخباری گاه کداری گوشه هایی رو منتشر میکرد به دستور قوه قضاییه توقف شده فعلا. خبر بعدی، دیروز در اتحادیه اروپا در رابطه با نقض مکرر حقوق بشر در ایران اعتراض شد.
بله.
مشخص خواستار آزادی آقای اکبر گنجی، ناصر زرافشان و عبدالفتاح سلطانی شدند و اعلام کردند که شمار مجازات اعدام در ایران بیشتر شده، آزادی بیان و آزادی مذهب محدودتر شده، روزنامه‌نگاران زیر فشار هستند، وبلاگ نویسان زیر فشارند، افراد کودکان زیر 18 سال اعدام میشن، اقلیت‌های قومی تحت پیگرد قرار میگیرن و وضعیت حقوق بشر در مجموع وخیم‌تر شده. این هم از گزارش در واقع درخواست اتحادیه اروپا که وضعیت باید بهتر بشه.
بله. جناب بزرگ، یکی از شنوندگان عزیز ما و از کارمندان خبرگزاری سینا با ما تماس گرفته بودند و از مشکلات صحبت میکردن. این جمله میگفتن ما اصلا نمیدیم چی باید بنویسیم و چگونه باید کار کنیم، راجع به چه موضوعی صحبت کنیم. این که میفرمایید در تایید فرمایشاتتون واقعا یک همچین جهنمی ایجاد شده و حتی میگفتن که تهدید به بسته شدن کردن و همکنون در حال نیمه تعطیله.
بله، الان که خب قبلا مجبور شده بودن به سانسور کامل، هیچ چیزی نمی نوشتن. بود خبرگزاری هایی که در واقع اینترنتی هست، عامه مردم بهشون دسترسی ندارن، مثل همین ایلنا، ایسنا، یا به قول اینایی که یه تعداد معینی بهشون دسترسی دارن، اینها مدیریت هاشون عوض شده با اومدن فشار و سنگین روشون.
آقای احمدی نژاد، با اومدن آقای احمدی نژاد،
به قول اینه که چی میخوان بنویسن، خودشون هم از قبل فشار وجود داشت، سانسور خود سانسوری بود، الان به قول شدت داره میگیره دیگه این قضیه.
بله، در واقع یه قطره ای میشد، یه چکه ای میتونستن نظر بدن و الان جلو اون حتی قطره ها را هم بستند.
به هر صورت امیدواریم که تلاش ایرانیان در خارج از کشور جلب افکار عمومی و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر و تلاش خود روزنامه‌نگاران و معلمین و به قولی وکلا در ایران و مردم ایران در مجموع بشه این وضعیت رو بهتر کرد.
بله، امیدواریم.
و اما در ادامه ما میریم به سر گزارشی که هفته قبل تا شماره 50 خونده بودیم در رابطه با گزارش ویژه فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی در رابطه با مطبوعات مناسبت روز جهانی مطبوعات. و این گزارش رو ما ادامه شو میخونیم.
بفرمایید. خواهشم.
51. مدیر مسئول نشریه لوتوس نیز با شکایت مدعی العموم و به اتهام انتشار نشریه بدون مجوز از سوی شعبه 6 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها به دادگاه احضار شد. 52. محمد علی وکیلی مدیر مسئول روزنامه ابتکار از سوی شعبه اول بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و رسانه‌ها به اتهام نشر اکاذیب احضار شد. ایسنا 29/4/83. مدیر مسئول ماهنامه معما به اتهام استفاده ابزاری از تصاویر به شعبه هفتم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و رسانه‌ها احضار شد. ایلنا 29/4/83. 54. بهرام ولد بیگی مدیر انستیتوی فرهنگی کردستان و سردبیر روزنامه کردی فارسی آشتی که همراه چند نفر به شیوه رسمی عازم عراق بودن در مرز خسروی به وی اعلام شد که طبق رأی دادسرای عمومی از تاریخ 18/1/83 تا 8/1/84 ممنوع الخروج می باشد. نام برده توسط ماموران انتظامی دستگیر و جهت محاکمه به تهران اعزام شد. ایسنا 2/4/83.
بله.
ازم این در واقع روزنامه که اینجا اسمش اومده بود آشتی در جریان اعتراضات مردمی سنندج در مرداد ماه توقیف شد.
بله.
55. دو وبلاگ نویس که دانشجو هستند به اتهام انتشار تصاویر و مطالب مستهجن دستگیر شدند. پیک ایران 14/4/83. 56. مصطفی کواکبیان مدیر مسئول روزنامه مردم سالاری به اتهام نشر اکاذیب و چاپ مطالب خلاف با 7 فقره شکایت مدعی العموم در شعبه 3 دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها مورد بازجویی قرار گرفت و با قرار کفالت 10 میلیون تومانی آزاد شد. ایلنا 2/4/83. 57. هفته نامه پیام مردم کردستان به مدیر مسئولی محمد صدیق کبودوند به اتهام نشر اکاذیب به حکم قاضی اصغر عنایت رئیس شعبه اول دادگاه عمومی سنندج توقیف گردید. نام برده به دستور قاضی عنایت در 26 خرداد بازداشت و پس از 5 روز با قرار وثیقه 7 میلیون تومانی آزاد گردید. 7/4/83. گفتنیست تنها بر گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز آرش صالح، اجلال قوامی و امید بیگیزاده نویسندگان این نشریه در خطر دستگیری قرار دارند. سازمان گزارشگران بدون مرز 9/4/83.
بله.
58. دستور توقیف موقت ماهنامه آفتاب صادر شد. در حکم دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها آمده است در پی شکایت مدعی العموم علیه عیسی سحرخیز مدیر مسئول ماهنامه آفتاب دایر بر توهین به ولی فقیه، چاپ مطالب علیه اصول قانون اساسی، توهین به مجلس شورای اسلامی، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و داشتن سابقه توهین و اهانت به خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران هیئت منصفه نامبرده را مجرم شناخته از 24/83. البته این توقیف موقت الان 1 سال و 3 ماه 15 ماه توقیف شده ولی هنوز نه تاریخ دادگاهش معلومه نه چیزی.
بله، یا غیبت صغراست یا غیبت کبرا برسون.
59.
جناب برزو، این در مورد توهین به رهبر، من با یکی از دوستان خبرنگار داخل ایران صحبت میکردن، ایشون میفرمودن که آقای سراجی اون به بلاگ نویس تبریزی رو اون و ایشون هم متهم شدن به توهین به رهبر و برای من تعریف میکنن توهین به رهبر این بوده که ایشون فقط نوشتن خمینی، یعنی رهبر عظیم الشان و یا آیت الله و از این صحبت ها، فقط نوشتن اسم در مطلبی رو که نوشتن خمینی، به این دلیله که توهین به رهبر محسوب میشه.
بله، برای خود آقای خامنه‌ای هم اگر مثلا بنویسن آقای خامنه‌ای یا بنویسن آیت الله خامنه‌ای قبول نیست، باید بنویسن مقام معظم رهبری. روزنامه ها به بلاگ نویسن، غیر از این هرچی باشه اهانت حساب میشه و باید برن حساب پس بدن.
درست.
59. خبرگزاری سینا منحل شد. در جلسه هیئت دولت رئیس جمهور از عملکرد این خبرگزاری به خاطر درج خبر حراج دختران ایرانی در امارات در فجیره اظهار نارضایتی کرده بود. بازتاب 14/4/83. در واقع همین خبر مثل افرادی که گفتین مزیتی مشکلاتی داشتن.
بله.
من سال قبلا یک مصاحبه با یک خلبان ایرانی منتشر کردن که در رابطه با نقل انتقال دختران جوان ایرانی از ایران به امارات و حراجشون اونجا که این خبرگزاری رو منحل اعلام کردن در اون مقطع و اون خلبان را هم دستگیر کردن. الان هم این مجددن رو مشکل برخوندن.
بله مجددن دوچار مشکل میشن. بله بفرمایید.
جست. روزنامه وقایع اتفاقیه در پی اعلام شکایت مدعی العموم علیه آقای مصطفی خانزادی مدیر مسئول این روزنامه دائر بر تبلیغ علیه نظام، توهین به مقامات و مسئولین رسمی کشور، چاپ به مطالب خلاف واقع و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی با حکم قدمی بازپرس شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت و رسانه‌ها توقیف شد.
جواب ارزو، همونطور که مطلعید وقایع اتفاقیه اولین روزنامه ایست که در زمان ناصرالدین شاه در ایران تأسیس شد و با باز کردن روزنامه دیگر و همون نام در این ایام آدم رو یاد زمان قاجاریه و خیلی بدتر از اونا میندازه. در همون روزنامه وقایع اتفاقیه اولین بود که خبر قتل امیر کبیر رو داد و اعلام کرد که خودکشی کرده. حالا باید ببینیم که در این روزنامه ها خبرهای قتل چه عزیزانی رو میدن و چه جوری خواهند داد.
هم اینجا اینو توقیف کردن با اینکه علاش میکردن که هیچ چیزی ننویسن که به جای بر بخوره، ولی باز تحملشون نکردن.
بله بفرمایید.
دست یک، جواد خرمی مقدم صاحب امتیاز و مدیر مسئول روزنامه جمهوریت بعد از حضور در دادسرا اعلام کرد به جهت پاره ای از مشکلات از جمله تغییر برخی از افراد تحریریه تصمیم گرفت شد روزنامه تا چند هفته منتشر نشود. ایسنا 27/4/83. یعنی این خود تعطیلیه که 15 ماه ادامه داره. به خاطر اینکه توقیف دائم نشه ناچار شدن خودشون تعطیل کنن.
بله.
دست دو، عمادالدین باقی روزنامه‌نگار و عضو انجمن دفاع از زندانیان به اتهام اهانت به مقامات رسمی کشور با شکایت مدعی العموم در شعبه 1009 محاکمه شد. جرم به نوشتن مقاله‌ای در رابطه با قانون انتخابات در روزنامه توقیف شده یاسنو می باشد. ایسنا 8/4/83.
بله.
دست سه، جلسه رسیدگی به اتهامات ایرج جمشیدی سردبیر روزنامه توقیف شده آسیا در شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی حتات برگزار شد. ایرج جمشیدی از تیر ماه سال 82 اتهام اقدام علیه امنیت ملی، ارائه اطلاعات به کشورهای بیگانه از طریق مصاحبه، اخلال در نظام اقتصادی، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، پرداخت رشوه، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی در بازداشت به سر میبرد. 21/4/83. این بخش که فرخواست در ارائه اطلاعات به کشورهای بیگانه از طریق مصاحبه، اینم از همون که فرخواستی که در رابطه با پرونده یه تی بود که براندازی از طریق قانونی.
بله.
اطلاعات داد.
بله. و چقدر این اطلاعات در دسترس که همه دارن و همه هم میدن به بیگانگان و یا در صورت دشمنان. خیلی جالبه که این اطلاعات سری مملکت اینقدر در دسترس همه هست.
هست و چهار، دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیر مسئول سایت نخشینه در شعبه 116 دادگستری قم به ریاست قاضی فتورچی برگزار شد. حامد متقی مدیر مسئول سایت نخشینه افسود با احترام به قاضی و دادگاه حق خود می دانم که در دادگاه بدون حضور هیئت منصفه سکوت کرده و از خود دفاع نکند. سایت نخشینه اولین سایت اطلاع رسانی استان قم می باشد که در اسفند ماه سال گذشته به دستور مقام قضایی فیلتر گذاری شده و اتهامات مدیر مسئول این سایت نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و افترا پیرامون انتخابات مجلس هفتم می باشد. ایلنا 14483.
بله.
65. مدیر مسئول هفته‌نامه امانت چاپ آذربایجان غربی به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در شعبه یک دادگستری آذربایجان غربی محاکمه شد. ایسنا 29483. 66. سعید مدنی مدیر مسئول کیهان ورزشی به اتهام نشر اکاذیب در شعبه 6 بازپرسی پاسترهای کارکنان دولت و رسانه‌ها حاضر شد. مدنی پس از تفهیم اتهام با قرار کفالت آزاد شد. ایسنا 21483. 67. علیرضا شهسواری مدیر مسئول نشریه 7 با شکایت مدعی العموم به خاطر استفاده ابزاری از تصاویر بازیگران معروف تفهیم اتهام شد. روزنامه شرق 25483. 68. صاحب امتیاز و سردبیر هفته‌نامه صدا در پی شکایت 19 شاکی در شعبه 41 دادگاه عمومی اصفهان محکوم شدند. این شعبه صاحب امتیاز هفته‌نامه صدا را به اتهام انتشار توهین، انتشار عکس‌ها و مطالب خلاف عفت عمومی، ایراد افترا و نشر اکاذیب محکوم کرد. بر اساس این حکم که روز شنبه صادر شده است، فائزه شریف مدیر مسئول این هفته نامه به تحمل 50 ضرب شلاق محکوم و مجازات مذکور به پرداخت مبلغ 5 میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت تبدیل شده است. همچنین نام برده به پرداخت مبلغ 1,500,000 ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده است. علی رائی متهم ردیف دوم نیز بر اساس این حکم به پرداخت مبلغ 500,000 ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده است. ایرنا 14483. 69. از سوی شعبه 6 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها حکم جلب مدیر مسئول روزنامه توسعه صادر شد. مدعی العموم اتهام وی را نشر اکاذیب و توهین و تبلیغ علیه نظام اعلام کرد که با تأمین قرار کفالت آزاد شد. نا 21483. 70. ابوالفضل کارآمد مدیر مسئول نشریه نسل آفتاب با شکایت مدعی العموم از سوی دادگاه بدوی مطبوعات استان کرمان به 2 سال محرومیت از فعالیت‌های مطبوعاتی محکوم شد. تهران 29483.
بله.
71. سید علی هاشمی مدیر مسئول هفته‌نامه بیداری با شکایت مدعی العموم به حکم دادگاه بدوی استان کرمان به 30 ضرب شلاق و 3 ماه محرومیت از فعالیت مطبوعاتی محکوم شد. تهران 29483. 72. ماشاءالله شمس الواعظین سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات اعلام کرد در 3 ماهه اول سال 83 در مجموع 31 مورد تعرض به حقوق مطبوعات صورت گرفته که شامل 6 مورد احضار به دادگاه، 1 مورد جلب، 3 مورد شکایت، 1 مورد صدور قرار مجرمیت، 1 مورد قرار کفالت، 11 مورد محاکمه، 2 مورد تفهیم اتهام، 2 مورد بازداشت، 2 مورد بازجویی و 2 مورد توقیف نشریات به انجمن گزارش شده است. ایسنا 26483. 73. 170 روزنامه نگار شاغل در روزنامه های توقیف شده و توقیف نشده طی نامه خطاب به آقایان ناصر خالدی وزیر کار و امور اجتماعی و احمد مسجد جامعی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از نبود امنیت شغلی و آینده حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در ایران شکایت کردند. رویداد 29483.
بله.
74. مصطفی کواکبیان مدیر مسئول روزنامه مردم سالاری با شکایت مدعی العموم به شعبه 3 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و رسانه‌ها احضار شد. 10/5/83. 75. علی یوسف پور مدیر مسئول روزنامه سیاست روز به اتهام نشر اکاذیب، توهین و افترا به شعبه 5 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و رسانه‌ها احضار شد. وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت کشور، نیروی انتظامی، معاون حقوقی رئیس جمهور، شهرداری تهران و اداره مخابرات شاکیان این روزنامه می باشند. ایسنا 12583.
بله.
76. مهدی رحمانیان، مدیر مسئول روزنامه شرق، به اتهام توهین و افترا، نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام با شکایت مدعی العموم به شعبه 6 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها احضار شد. ایسنا 12583. 77. علی نظری شیخ احمد، مدیر مسئول نشریه آراز تاپ اردبیل، با شکایت مدعی العموم به شعبه 7 دادگاه عمومی و انقلاب اردبیل احضار شد. بیلنا 14583. 78. محمد رضا حائری، خبرنگار کیهان در یزد، با شکایت شهرداری به شعبه 3 دادگاه یزد احضار شد. کیهان 17583.
بله.
79. اسماعیل نکویی، خبرنگار کیهان در آبادان، با شکایت مدیر سازمان آب و فاضلاب به دادگاه احضار شد. کیهان 17583. 80. سکینه کریم خانی، مدیر مسئول ماهنامه آهنگ زندگی، به اتهام استفاده ابزاری از تصاویر زنان، با شکایت مدعی العموم به شعبه 6 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها احضار شد. ایلنا 17583. 81. عبدالرسول وصال، مدیر مسئول روزنامه ایران، به اتهام نشر اکاذیب و درج مطالب خلاف واقع، با شکایت مدعی العموم به شعبه 6 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها احضار شد. ایلنا 17583. 82. مدیر مسئول هفته‌نامه نخست، به اتهام افترا، با شکایت شهرداری و شورای اسلامی شهر مشهد به دادگاه احضار شد. جرم این نشریه درج مقاله‌ای در شماره 56 در رابطه با رشوه‌خواری کمیته‌های نظارتی شورای اسلامی شهر مشهد می باشد. ایسنا 18583.
بله.
83. محمد حسین تشکری، مدیر مسئول هفته‌نامه افق کبیر، به اتهام نشر اکاذیب، توهین و افترا، برای محاکمه به دادگاه احضار شد. ایرنا 22583. 84. امیر ماهیمانی، مدیر مسئول هفته‌نامه سلیم، چاپ استان گلستان، به اتهام نشر اکاذیب و افترا، به شعبه اول دادگاه عمومی گرگان احضار شد. وی تا کنون 3 به طور رسمی و 2 به طور شفاهی به دادگاه احضار شده است. تیک ایران 3583.
بله.
85. پرویز کرمی، مدیر مسئول روزنامه جوان، به اتهام نشر اکاذیب، توهین و افترا، با شکایت وزیر آموزش و پرورش، در شعبه 6 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و رسانه‌ها توسط قاضی حسینیان مورد بازجویی قرار گرفت. ایسنا 12583. 86. عبدالله ناصری، مدیر عامل ایرنا، به اتهام نشر اکاذیب، با شکایت 2 عضو شورای شهر تهران، در شعبه 6 دادسرای کارکنان دولت و رسانه‌ها مورد بازجویی قرار گرفت. وی با قرار کفالت 1,000,000 تومانی به طور موقت آزاد شد. ایسنا 25-83. 87. حکم جلب شهریار پورقاسمی، مدیر مسئول هفته‌نامه امید جوان، به اتهام نشر اکاذیب، توهین و افترا، از سوی قاضی حسینیان، بازپرس شعبه 6 دادسرای کارکنان دولت و رسانه‌ها صادر شد. ایسنا 27583. 88. محمد علی وکیلی، مدیر مسئول روزنامه ابتکار، به اتهام تبلیغ علیه نظام، با شکایت مدعی العموم، در شعبه 6 دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها توسط قاضی حسینیان مورد بازجویی قرار گرفت و قرار مجرمیت وی صادر شد. ایلنا 25583. حامد متقی، مدیر مسئول سایت توقیف شده نقشینه در شعبه 14 دادسرای قم به ریاست قاضی جعفری مورد بازجویی قرار گرفت و با قرار وثیقه 10 میلیون تومانی آزاد شد. ایلنا 3583. 90. محمد صدیق کبودفند مدیر مسئول هفته‌نامه توقیف شده پیام مردم کردستان طی نامه خطاب به دولت اعلام کرد این نشریه با طرح اتهاماتی همچون نشر اکاذیب به هدف تشویر اذهان عمومی، طرح مسائل و مطالب قومی، ملی و مذهبی به نیت تجزیه طلبانه و جدایی خواهانه توقیف کردید. اون شاکی پرونده وزارت اطلاعات می باشد تا کنون کمتر کسی جرأت قبول وکالت و تمایل به پیشنهاد قبول وکالت نموده است. رویداد 19/5/83.
بله.
91. روزنامه نسیم سبا به صاحب امتیازی رسول منتجبیا در دور جدید پس از انتشار دو شماره به دستور حسینیان بازپرس شعبه 6 دادسرای کارکنان دولت و رسانه‌ها توقیف کردید. ایسنا 19/5/83. 92. حجت الاسلام مجتبی لطفی عضو تحریریه سایت توقیف شده نقشینه به اتهام نشر اکاذیب فعالیت علیه نظام و افشای اصرار نظام در دادگاه ویژه روحانیت قم به ریاست قاضی سلیمی به 46 ماه زندان محکوم شد. وی 75 روز پیش دستگیر گردید و با قرار وثیقه 65 میلیون تومانی تا دادگاه تجدید نظر از زندان آزاد شده است. نامبردی پیش از این عضو تحریریه هفته‌نامه توقیف شده آوا و هفته‌نامه به سوی فردا و سرپرستی روزنامه‌های توقیف شده خرداد و فتح را در قم بر عهده داشته است. ایسنا 23/5/83.
بله.
93. عمادالدین باقی روزنامه‌نگار به اتهام نشر اکاذیب توهین به مسئولان نظام شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت در شعبه 1009 به پرداخت 100,000 تومان جریمه نقدی به نفع دولت محکوم گردید. ایلنا 3583. 94. ابراهیم آقازاده مدیر مسئول هفته‌نامه امانت چاپ ارومیه با شکایت رئیس اسبق دانشگاه آزاد اسلامی سلماس و معاون آموزشی این دانشگاه در شعبه اول دادگاه عمومی ارومیه به ریاست قاضی آبدی ساجدی به پرداخت 300,000 ریال جریمه نقدی به صندوق دولت محکوم گردید. 4683.
بله.
95. الیاس حضرتی مدیر مسئول روزنامه اعتماد به اتهام نشر اکاذیب توهین و افترا با شکایت مدعی العموم در شعبه 6 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و رسانه‌ها تفهیم و اتهام شد. ایسنا 7683. 96. شیرین عبادی وکیل روزنامه‌نگار زندانی اکبر گنجی اعلام کرد موکل وی 53 ماه است که در زندان به سر می‌برد و دچار آسیب مزمن است و حتی دکتر زندان هم گواهی کرده که بایستی در بیمارستان بستری شود. گنجی تنها فردی است که در این مدت از امکان دسترسی به تلفن همواره محروم بوده است. وی علت محرومیت خود از تلفن و عدم اعطای مرخصی مرتب قانونی را به این دلیل عنوان کرد که مسئولین زندان از ایشان خواستند در افکار خود تجدید نظر کند. ایلنا 14/6/83. 97. بابک قفوری آذر خبرنگار سرویس فرهنگی روزنامه حیات نو و اقتصادی پس از بازرسی منزلش توسط ماموران اداره اماکن نیروی انتظامی بازداشت شد. ایلنا 17/6/83.
بله.
98. شهرام رفیزاده تدیر سرویس فرهنگی روزنامه اعتماد با حکم دادسرای عمومی و انقلاب تهران توسط مأمورین اداره اماکن نیروی انتظامی دستگیر شد. ایسنا 18/6/83. 99. نفیسه کوهنورد خبرنگار روزنامه همشهری به علت طرح دو سوال در کنفرانس مطبوعاتی محمد خاتمی از سوی مدیرعامل همشهری از وی خواستند تا به کار خود خاتمه دهد. در ضمن حقوق 2 ماهه پرداخت نشده و هزینه تلفن همراه این روزنامه‌نگار در سوی روزنامه همشهری به کنفرانس اجلاس کشورهای اسلامی به استانبول ترکیه اعزام شده بود پرداخت نخواهد شد. شریف نیوز 26/83.
بله.
خانم تونیا کبودوند دبیر بخش زنان نشریه توقیف شده پیام مردم کردستان به اتهام نشر مطالب ضد مذهبی در رابطه با مسائل زنان در شعبه اول دادگاه عمومی سنندج محاکمه شد. اجلال قوامی دبیر سیاسی نشریه ذکر شده به اتهام نشر مطالب الحادی و تبلیغ از احزاب و گروه‌های منحرف، ارتباط با گروه‌های مخالف نظام، انتشار شبنامه و بیانیه بر علیه نظام در شعبه اول دادگاه عمومی سنندج محاکمه گردید. ایلنا 24/6/83. ما تا شماره 100 خوندیم و بقیه رو میذاریم برای هفته آینده.
بله.
در آخر اگر
من فقط خیلی صبر کردم ببینم که از آقای حسین شریعت مداری ملقب به برادر حسین و کیهان شخبر هیچ خبری نبود، مثل که ایشون اون طرف جز بازجوها هستن.
نه به این کاری ندارن. بعدم که موقعی هم که میاد دادگاه هم که خب دادگاه نمیتونه کاری بکنه، چون خود ایشون هستن که دادگاه و به قول هیئت منصفه و همه رو چیه بس میکنن توانی که دارن، مجموعه ای که در واقع کیهان سخنگوی قدرته و تا کنون کسی نتونسته درات با کیهان کاری بکنه. در سری این خیلی شکایت کردن ولی به جایی چیه نرسیدن، یا منصرف شدن یا پس گرفتن، یا کیهان هست دلش خواسته گفتن بعد دیدن فایده ای ندارن گفتن نمیدونم به خدا پناه میبریم، به پیغمبر پناه میبریم، از اینجور.
بله فرارها. بله بله بفرمین. ببخشید میخواستید شما مطلب دیگه ای بود میخواستید بفرمین؟
من فقط خواستم در پایان اسامی این تشکلهایی که عضو فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی هستن این 16 تشکل اسمشون بگم.
خواهش میکنم.
انجمن فعالان حقوق بشر در ایران کانادا، انجمن مدافعین حقوق بشر و دموکراسی در ایران فرانسه، اتحاد برای دفاع از حقوق بشر در ایران واشنگتن آمریکا، انجمن مدافعین حقوق بشر در ایران بلژیک، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران آلمان، شبکه فعالان حقوق بشر ایرانی در آلمان، کانون دفاع از دموکراسی در ایران هلند، کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران سوئد، کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران کالیفرنیا آمریکا، کمیته نوران، کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران نروژ، سازمان ایرانیان غرب کانادا ونکوور کانادا، کمیته دفاع از آزادی و دموکراسی در ایران اتریش، فعالین ایرانی حقوق بشر سوئیس، کمیته اتحاد برای دموکراسی در ایران ایتالیا، کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران برلین، فعالان دفاع از حقوق بشر ایران تستمونی. این 16 تشکل در واقع با هم دیگه همکاری میکنن و عنوان فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر اروپا و آمریکای شمالی فعالیت مشترک با هم دارن که این گزارش مطبوعاتی گزارشات ماهانه و گزارشی که در رابطه با اعدام تهیه شده بود توسط این مجموعه است. در پایان من عرض میکنم که این وقت را هر هفته در اختیار ما میذاریم تا طالب را به گوش شنوندگانتون برسونیم.
خیلی سپاسگزارم من از شما و دیگر دوستان عزیزتون که در این راه بزرگ گام نهادید و بهتون خسته نباشید میگم از طرف خود و همکاران و براتون آرزوی توفیق بیشتر در این راه انسانی و شرافتمندانه رو دارم. و در پایانم تیتر سه خبر رو میخواستم خدمت شنوندگان عزیز اعلام کنم که ایشالله در جلسات دیگه در مورد اینا با هم صحبت خواهیم کرد که به نقل از خبرگزاری سینا 5000 معتاد در سال جاری جان باختند و دیگر خبر که کودک آزاری و چگونه کودکان آزار میبینند و آخرین خبرم که ایران رتبه نخست فرار مغزها را در جهان دارد.
سپاسگزارم. من هم برای شما آرزوی موفقیت دارم.
خدا نگهدار شما تا گفتگوی دیگر.
خداحافظ.
خداحافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای اصغر برزو، سخنگوی کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران در سوئد، یکی از 16 گروه از فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی درباره نقض مستمر و دائمی حقوق بشر در ایران و وضعیت مطبوعات توجه می‌فرمودید، صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله گفتگوها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.